صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت پنجم،
سلام عزیزان شنونده، با بخش پنجم مجموعه نمایشی غریبه با شما هستیم. همراهان عزیز، در قسمت قبل تا اونجا شنیدید که منوچهر و خانوادش بالاخره شبانگاه به روستای ریمه میرسن و وارد منزل پیش ساختشون در روستا میشن. آرمین اونجا راحت نیست و غریبی میکنه و حالا ادامه ماجرا.
این آقا خسرو هم عجب آدم کار درستیه ها. باورت میشه یه روزه فاضلا به اینجا هم ردیف کرده؟
آره، دستش درد نکنه، ولی
آره
تا آب لوله کشی نداشته باشیم عملا حموم و دستشویی چیزایی به درد نخوریم.
درستش میکنم، خونه های روستا لوله کشی آبو که دیگه باید داشته باشن. حالا باید دید این آب شوربشون از چه منبعی تامین میشه. به احتمال زیاد باید یه چای عمیق تو محله روستا باشه. عزیزم، تو این آشفته بازار شما دنبال چی داری میگردی؟
وسایل دم دستیم دیگه.
وسایل دم دستی چیه دقیقا اون وقت؟
دقیقا سه تا بشقابه، سه تا پیش دستی، سه تا لیوان، سه تا قاشق شنگ.
ببینم مگه شامی وجود داره که دنبال وسایل صرفش جناب علی میگردین؟
اگه منظورت غذای گرمه که خیر. با این اوضاع قاعدتا امکان پخت غذا وجود نداره عزیزم.
امکانش هم وجود داشت من نمیذاشتم. همون یه لقمه حاضر میخوریم، اینم استراحت و فردا که قشنگ سر حوصله وسایله از کارتونا در بیاریم بچینیم سر جاش.
باشه، ولی همون حاضرش هم آماده و دم دست نیست که.
کجاست پس؟
بابا قربون حواس جان، خودت مگه نگفتی وسایل صندوق باشه برای بعد؟
آره راست میگی. خب الان هم که بیرون نمیشه رفت که این سگه خیمه زده پشت در.
همین
مثل
دیگه.
شیر.
بله. شام امشبمون بستگی مستقیم به میل ایشون داره که کی میخواد عشقش بکشه برگرده لونش.
زیاد امیدوار نباش خانم، این تازه یه سوژه جدید و جالب گیرش اومده، به این راحتی صحنه رو ترک نمیکنه.
باید یه جور ردش کنی بره منوچه. آرمین همش روش خمیازه میکشه، میترسم بچه گشته بخوابه.
کوش کجا سلام؟
اتاق خودشه، چند دقیقه پیش که سر زدم دراز کشیده بود رو تختش. آرمین، آرمین جان، پسرم. ای بابا
میخوای بیدارش کنی؟
آره، پس چی؟ نهارشو که فقط بازی کرد باش، الانم شام نخورده که نمیتونه بخوابه تا صبح.
عیبی نداره بابا، ایش که تاله از گشنگی تلف نشده تو خواب.
با منو چه واقعا که تو هم
میخوای؟
آرمین جان
میشه اول در بزنی؟
ببخشید من فکر کردم خوابیدی.
بیداره که این؟ چرا پس جواب نمیدی پسر؟
شرایطشو نداشته.
مامان جان قربونت برم، گریه میکردی؟
گریه واسه چی؟
من دورت بکردم مامان، من میفهمم حالشو.
اگه میفهمیدین که الان من اینجا نبوده
عزیزم.
آرمین جان ببین، میدونم در کشورت سخته، ولی مادر این تصمیمو بیشتر به خاطر تو گرفت.
به خاطر چیه من گرفت؟ میخوام بهم سختی بدین که من قطع زندگی و امکاناتی که داشتم و بدونم. آره؟
نه پسرم، این یه تنبیه نیست.
آره عزیزم، ما نیاوردیم اینجا که بهت سختی بدیم که. این فقط تجربه یه زندگی متفاوته.
تجربه زورکی دیگه ندیده بودیم. من الان باید رو تخت خودم باشم، صدای پیانوی خانم سالاری همسایه بالایی مون لالایی خوابم باشه، نه صدای ترسناک این سگه که معلوم نیست چرا بل نمیکنه بره.
منوچهر برو یه جوری این سگه رو ردش کن بره.
چی میگی پورم؟ مگه آدم دست به سرش کنم بره؟ باز کردن در همونا، دریده شدن من همه همونا جرفرم میده اونجا.
خیلی خوب آرمین جان عزیزم، دیگه آخرین سر و صداشو داره میکنه، تو هدفون بذار گوشت، یکم موزیک لایت گوش بده. قول بهت میدم بعد ترک 4 و 5 هدفونو که برداری دیگه صدای واق واقی نشنوی.
خب
مامان تو نمیتونی حتی اول سگه همچین قولی بدی. بریم به کارتون برسیم، من میخوام تنها باشم.
تنها باشی که دوباره تو کار سوز و گدازی. پاشو پا پاشو بیا میخوام شام آماده کنم.
حرف علکی چرا میزنی؟ کدوم شام؟
کدوم شام؟ اختیار داری، هم اولویه داریم هم سالاد داریم، اینا شام به حساب نمیاد.
نخه من غذای گرم میخوام.
چشم، از فردا همه وعده ها رو غذای گرم میخوری. یه امشب و کوتاه بیا پسرم.
من کاری ندارم مامان، اصلا من شام نمیخورم. شما گیر دادی ها؟
لا اله الا الله. خیلی خوب، پاشو بیا بیرون، من الان غذای گرم برای شما درست میکنم.
تخمه مرغ و نیمرو شاملش نمیشه گفته باشم.
خب حالا خودت چی عوض کردی پسرم؟
مرغ. مرغ؟ زرش پلو با مرغ.
به به، چه انتخابی. زرش پلو با مرغ مامان جانم که ماشاءالله مثال زدنی.
منم داشته باشه.
نه شوخی کن. بیا بیا عزیزم، بیا بریم، بیا بریم واسه پخت زرش پلو با مرغ ضربتی. بیا بریم، بیا بیا.
معلوم هست چته تو
چیه؟
یه اولویا نونباکه تو نمیتونی بری از تو ماشین بیاری، اون وقت ارد زرشگلو با مرغ میدی واسه من؟
سه عزیزم، بچه‌ای که اینقدر بی ملاحظه است که تو این وضعیت همچی غذایی سفارش میده رو باید مثل خودش باش رفتار کرد.
چی میگی منوچه؟ مگه این بچه مسئول به وجود اومدن این وضعیته؟ آرمین هر حق داره ارد بده، ما وظیفه‌مون رو اونقدر نازشو بکشیم تا به این شرایط عادت کنه.
خب با این سیاستی که شما میفرمایید ما باید الان راستاسکی دنبال تهیه زرش پلو با مرغ باشیم که
اگه وسایلش بود که من الان پخت و پز رو شروع کرده بودم.
و الان که وسایلش نیست،
همون اولویه رو یه جوری با سیاست باید جایگزین زرش پلو با مرغ بکنیم دیگه. بله
صحیح.
سرجات ده میگم مگه با تو نیستم؟ بودو ببینم، بودو آذر. های چی شد دختر، آماده نشد؟
چرا بابا، داری میکشیم تو ظرف، حالا میارم. خب
بجم بجم دختر، دیر شد.
بله
سلام عرض شد آقای مهندس.
سلام علیکم،
بنده اسماعیل مختاری هستم، همسایتون.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون. البته فاصله منزل شما با کلبه فقیرانی ما یه مقدار زیاده، ولی بازم نزدیکترین همسایتون ما به حساب میاییم.
بله باعث افتخار ماست. بفرمایید داخل، بفرمایید.
خیلی ممنون، مزاحم نمیشم.
مزاحمتی نیست، ما خیلی هم خوشحال میشیم. بفرمایید.
بزرگوارید، حالا وقت زیاده، شما تازه تشریف آوردید، خسته راهید. بنده فقط خدمت رسیدم برای عرض خیر مقدم.
زنده باشی، ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، واقعیتش ما از بعد از ظهر منتظر تشریف فرماییتون بودیم.
خواهش میکنم، جدی میفرمایید؟
بله، تقریبا تمام اهالی جمع شده بودیم بالای تپه.
ای بابا، شرمنده کردین که.
اختیار دارین، ما شرمنده ایم که تا تشریف فرمایی شما نتونستیم باشیم.
نفرمایید تو رو خدا، این چه حرفیه؟ من اصلا فکر نمیکردم اهالی از اومدن ما اطلاع داشته باشن.
جسارتا ما از طریق آقا خسرو اخبار شما رو جویا شدیم.
ها، پس با آقا خسرو صحبت کردین شما؟
بله تقریبا تمام پریروز رو در خدمتشون بودیم.
پس این انشاب برق رو از شما گرفته ایشون؟
بله آقا، ایشونم نمیگفت بنده خودم سیم میکشیدم براتون.
زنده باشین، لطف دارید، انشالله بتونیم جبران کنیم این محبتتونو. البته به آقا خسرو هم سپرده بودم بگه حتما به شما. این لطف شما رو بنده به شرطی میتونم قبول کنم که پرداخت قبوز برقتون تو یه سال با من باشه.
بله آقا خسرو گفتن این فرمایش شما رو، که ای کاش نمیگفتن.
ای بابا چرا؟
آی مهندس، شما آسایش و زندگیتون رو توی تهران رها کردین، تشریف آوردین اینجا که برای ما سد بسازین. اون وقت این ناسپاسی نیست که ما به خاطر انشعاب ناقابل قبضای برقمون رو بندازیم گردن شما؟
نه فرمایید آقا اسماعیل، بالاخره نمیشه که مصرف برق ما گردن شما باشه که.
احسنت. پس چطور میشه که مصرف برق ما گردن شما باشه؟
خب بسیار خب، مبلغ قبوز رو تقسیم میکنیم بین خودمون.
بله خب این شد یه حرفی. حالا وقت زیاده واسه این صحبت ها، شما این رو بفرمایید که شام میل کردید یا نه.
والا اتفاقا پیش پای شما تو فکرش بودیم، متقا این وسایلمون پشت ماشین.
خب پس خدا رو شکر هنوز غذا میل نکردید.
خیر چطور؟
والا عیال بنده از صبح تو فکر این وضعیت شما بود، میگفت تشریف که بیارید وسایلتون جور نیست که خانم مهندس همون اول کاری بخوان آشپزی کنن. خلاصه این شد که با کمک دخترم یه مختصر شام ناقابلی براتون تدارک دیدیم.
ای بابا این کارا چیه؟ آقا اسمایی برای چی زحمت کشیدین؟
زحمتی نبود، به والله عیالم با عشق این غذا رو آماده کرد.
دستشون درد نکنه، زحمت کشیدن.
اومدی دخترم؟
بله.
مواظب باش، مواظب باش، حواست به این سنگ باشه نخوری زمین.
بفرم
خانوم. پورم خانوم.
بله.
تشریف میان یه لحظه.
سگه که اینجا نی.
نه 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 نه، خیالت راحت.
اومدم.
سگه اصلا داستان
آخ آخ آخ، این سگ ما انگار خانواده شما رو ترسونده حسابی.
ولی سگ شما بود؟
بله آقا، بی آزاره، این پت پت ما فقط سر و صداست.
چه جالب، این پت پت اسمشه.
بله آقا، زبون بسته طوله که بود، وقتی میخواست واق کردن رو تمرین کنه صدای واق واقش مثل پت پت کردن موتور یه ماشین خراب بود.
سلام آقا.
سلام خانوم.
دخترم آذر هستم.
به به، احوال شما؟
خیلی ممنون. سلام علیکم.
خانوم بنده پوران خانوم.
بله بله، سلام خانوم مهندس.
سلام.
خوش.
سلام.
سلام خانوم، خیلی خوش اومدی.
قربونه شما.
پوران خانوم.
بله.
آقا اسمایی همسایه‌مون هستن. برقم ایشون زحمتشو کشید.
دستتون درد نکنه، واقعا لطف بزرگی در حقمون کردید.
نفرمایید تو رو خدا، بالاخره همسایه باید هوای همسایشی داشته باشه.
خدا از بزرگی کمتون نکنه. حالا چرا دمه در، بفرمایید تو، بفرمایید تو.
ممنون ممنون خانم مهندس، ان شاء الله حالا فرصت زیاده واسه رفت آمد. آذر جان غذا رو بده خدمت خانم مهندس.
غذا چی؟
ناقابلی. بفرمایید.
شرمندمون کردن خانم. عیال آقا اسماعیل و دختر خانومشو میدونستن ما داریم میان، برامون شام تدارک دیدن.
بابا آخه چرا زحمت کشیدید؟ ما خورد و خورک آوردیم یه چیزایی.
باشه خانم مهندس، اونا حالا خورده میشه، نمیمونه که. بفرمایید ناقابلی.
به خدا زبونم بند اومده، نمیدونم چی بگم. افا منو چه اینجا رو
اه زرش پلو با مون
دوست دارید دیگه انشالله.
وای
آقا اسماعیل، باورتون میشه همین پیش پای شما زرش پلو با مرغ موضوع بحث من و خانم هم پسرم بود؟
عجب، عجب. حالا شما باورتون میشه که من و آذر غذاهای دیگه اینو برای شما پیشنهاد داده بودیم به عیال، ولی خانم پاشو کرده بود تو یک کفش که الا بلا زرش پلو با مرغ.
عجب.
نوشه جان،
خیلی ممنون.
خب عزیزان، تا فردا همین ساعت همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
دوستان، بهار دلنشین عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه به شما تقدیم می‌کنیم.
بهار دلنشین. کاری از رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. سال نو بر شما عزیزان مبارک. با یکی از آهنگ‌های دلنشین بهاری و نوروزانه آغاز میکنیم. در این برنامه تصنیفی از ساخته‌های استاد جلیل شهناز را با صدای استاد جلال تاج اصفهانی با عنوان بهار زندگانی با هم خواهیم شنید. با ما همراه باشید.
من در موقعی که مدرسه می رفتم، اون مدرسه هنوز در اصفهان به نام علیه است.
بله. تاج اصفهانی؟
از اونم که تقریبا 9 سالم بود که چون پدرم مرحوم تاج الواعظین یک روزی که در خلال مدرسه می رفتم در توی کوچه که منظرمون بود برای خودم می خوندم.
استاد جلیل شهناز:
من جلیل شهناز هستم و در خانواده ای از هنر در اصفهان که زادگاه من هست پرورش یافتم. پدرم به نام شعبان شهناز که خب اون موقعی که من بسیار بچه بودم و مدرسه می رفتم پدر من در حدود 71-72 سال داشت.
تاج اصفهانی در سال 1282 در اصفهان متولد شد. پدرش شیخ اسماعیل معروف به تاج الواعظین بود که تا حدی با دستگاه‌های موسیقی سنتی ایرانی آشنایی داشت. تاج در 10 سالگی نزد پدر و استادانی چون سید عبدالرحیم اصفهانی، نایب اسدالله، میرزا حسین ساعت‌ساز، خضوعی، میرزا حسین عندلیب، حبیب شاطرحاجی به دانش‌اندوزی پرداخت. وی به اشعار سعدی علاقه زیادی داشت و گزیده‌هایی از اشعار سعدی و دیگر شاعران را حفظ بود و در هنگام اجرای آواز به تناسب زمان و محیط از آن اشعار استفاده می‌کرد. دکلماسیون شعر، تحریرهای برجسته، تنوع تحریری، صدایی رسا و قدرتمند و مناسب‌خوانی برخی از ویژگی‌های آوازی اوست. او از همان سال 1319 همکاری با رادیو را آغاز کرد و از سال 1328 به همکاری با رادیو اصفهان پرداخت. تاج ضمن خوانندگی سرپرست نوازندگان رادیو اصفهان شد. وی در رادیو اصفهان به اجرای برنامه‌هایی با تار اکبرخان نوروزی و برنامه آموزش گوشه‌های دستگاه‌های موسیقی ایرانی پرداخت. در سنین جوانی بنا به ارشاد قطب و سادات تاج چندی را نزد شیخ خزعل گذراند و پس از فروپاشی دستگاه شیخ به رشت، تهران و اصفهان سفر نمود و در اصفهان ساکن گردید. شادروان تاج مردی بود سلیم و نفس و با مناعت طبع. هرگز در طول مدت زندگیش به خاطر مال دنیا و مسائل مادی به کسی کرنش نکرد و به این خاطر مدح کسی را نگفت و از همه تعریف و تمجید میکرد و همه را با نام خیر یاد میکرد. شاید کسی به خاطر نداشته باشد که او حتی یک بار از کسی گلایه کند یا از کسی بد بگوید. او حتی اگر از کسی رنجشی میدید و خاطرش آزرده میشد، این رنج و آزردگی را با سکوت بزرگوارانهی تحمل میکرد. تاج از استادانش با احترام فراوان یاد میکرد. با دوستانش با مهربانی و عطوفت رفتار میکرد و حتی تا آخرین روزهای عمر به اغلب دوستانش سرکشی و احوالپرسی میکرد. او با شاگردانش نیز عطوف و مهربان بود و مانند پدری خود را موظف به غمخواری آنان میدانست. تاج اصفهانی در بامداد 13 آذر ماه 1360 در سن 78 سالگی در منزل پدری به علت کهولت سن و بیماری درگذشت. آرامگاه او در تخت فولاد اصفهان قرار دارد.
من در موقعی که مدرسه می رفتم اون مدرسه هنوز در اصفهان به نام علیه است.
بله.
از اونم که تقریبا 9 سالم بود که چون پدرم مرحوم تاج الواعظین
یک روزی که در خلال مدرسه می رفتم
تاج اصفهانی
در توی کوچه که منظرمون بود برای خودم می خوندم ارتباط بچگی.
بله.
پدرم وقتی وارد شدم گفتن بابا جلاله، کوچک من جلاله، اینم صدا بابامه، جلال صدا بابامه. گفتن که تاج جلال تو صدات خیلی خوبه، خیلی خوبه و من باید تعلیمت بدم. چرا فهمدن باید تعلیم بدم؟ برای اینکه بابام استاد موسیقی بودن.
صحیح.
بله، استاد مسلم موسیقی اصیل بودن. صحیح. بابام از این جهت که از 9 سالگی در خلال اینکه مدرسه می رفتم پدرم گوشه های آواز را، خود آواز را و در مرتبه اول ترک باید ترک را نشونم دادن که این آواز را اینجور می خونم، شعر اینجور می خونم. این اول کار بود که پیش پدرم.
بله. یعنی اولین استاد شما پدرم
بودم. بعدم برای گوشه ها و تیکه ها و شعرهایی که به آواز می خورد مرا بابام فرستادن پهلوی سید عبدالرحیم اصفهانی.
صحیح.
که استاد مسلح موسیقی بود و مناسب خان بود.
بله، حدود 67 ساله قبل.
بله بله، صدای جرمی داشت. ایشان 3-4 سالم نزد این خواننده به تعلیم پرداختن برای گوشه های آواز.
صحیح.
و سید عبدالرحیم میگفت که شعر به آواز بخورد اینه، اینجا شعر کوتاه میخواد، اینجا شعر بلند میخواد، این تحریر زیاده، این تحریر کمه.
بله.
به این ترتیب آوازها نشون میداد که همطور نباید زیاد تحریر داد.
صحیح.
در هنجره و خواننده خوب چیزی که آرام و وسط و اوج را خوب بخواند. خلاصه 4 سرم نزد این آقا عبدالرحیم مرحوم شد. این
تحوالش شد.
بله بله بله، که ما سپارم رفت کردم.
بله.
بعدن بعد از عبدالرحیم پهلوی نایب اسدالله نیزن از ایشان برای موزون کردن صدا و کم و زیاد نشه صدا، یک کوما مثلا.
بله.
وقتی که آرام میخونم اوجش چیه؟
بله.
تا چه حدی؟
بله.
از این جهت که پهلوی عبدالرحیم، پهلوی نایب اسدالله نیزنم مشغول شدم تا 4 سال.
بله.
و بعدا هم سید عبدالرحیم و میرحسین ساعت‌ساز و حبیب شاطرحاجی استادهای بنده در آواز بودن.
بله.
من جلیل کهناز هستم و در خانواده ای از هنر در اصفهان زادگاه دارم. پرورش یافتم. پدرم به نام شعبان شهناز، خب
استاد جلیل شهناز،
اون موقعی که من به اصطلاح بچه بودم و مدرسه می رفتم پدر من در حدود 71-72 سال داشت و در همون سنین سنتور بسیار عالی میزد، با اینکه سالها بودیشون تاریخی کرده بود سنتور رو، ولی من در همون سن استنباط میکردم که اون پدری که در سن 73-74 سالگی اینجور سنتور میزنه آیا در جوانی شد؟ همون که من زیاد نمیتونستم درک سنتور و موسیقی و ردیف موسیقی بکنه، ولی خیلی مؤثر به واقع میشد. مسلماً استاد سنتور بود و در البته شگرد و هنر نماییشون در تار بود، ولی سنتور هم بسیار عالی میزد، ستار هم خیلی عالی میزد. ما 3 برادر بودیم که حسین شهناز، علی شهناز و بندان کوچیک بودم. حسین برادر بزرگتر من به قدری ساز عالی میزد که منحصر به فرد بود. البته در اصفهان اون موقع هم ضبط صوتی نبود، بسیار سال 1318 بود که فوت کرد ایشون. من در مدرسه می‌رفتم، یادم ششم ابتدایی یا پنجم ابتدایی بودم، ساز نمی‌تونستم بزنم البته اون دوشی باید شد، ولی
گوشم خیلی خوب فرا میگیر و دازی کوچه ساز. بنده در سن به اصطلاح 14 سالگی یه رفته رفته همطور که پدر ساز میزد پایستار میزد میرفتم میشدم پایستار پدرم و برادرم حسین شهناز که بیشتر تمرین میکرد روزها رو 4-5 ساعت تار میزد و من دو میرفتم میشکستم و ردیفا رو خوب فرا میگرفتم.
در این ایام بهاری تصنیف بهار زندگانی از ساخته‌های استاد جلیل شهناز با صدای رونواز استاد جلال تاج اصفهانی به شنیدن می‌ارزد.
اون چه سفرت اون چه زدن است اون روخ گلگون
بخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده فرزانگان باشید.
فرزانگان
بسم الله الرحمن الرحیم در خدمت